ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که هیئت تعیین شده برای حقیقت یابی حادثه کندوز میگوید که کاملا آماده کار میباشد. همچنان برنامه های ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان را خواهیم داشت. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
نخست سرخط چند خبر. وزارت دفاع افغانستان گزارش می‌دهد که در یک شبانه روز گذشته در عملیات جداگانه در سراسر افغانستان 175 شورشی کشته شدند. سینمای افغانستان امسال امیدوار است تا برنده نخستین جایزه اسکار شود و گروه دیالوگ ملی کشور تونس برنده جایزه نوبل صلح امسال شد. با عرض سلام، این هم تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان گزارش می‌دهد که در یک شبانه روز گذشته در عملیات جداگانه در سراسر افغانستان 175 شورشی کشته شدند. در اعلامیه نشر شده از سوی وزارت دفاع افغانستان گفته شده که نظامیان افغان این شورشیان را در ولایت‌های ننگرهار، غزنی، پکتیا، اروزگان، دایکندی، زابل، قندهار، تخار، کندوز، هرات و هلمند از پا درآوردند. در همین اعلامیه از زخمی شدن 82 شورشی دیگر نیز خبر داده شده است. اعلامیه همچنان میگوید که 5 تن از منصوبین اردوی ملی در این جریان زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان در این اعلامیه گفته است که نظامیان افغان جنگ تحمیلی را با جنگ پاسخ خواهند داد بدون آنکه صلح را فراموش کنند. از 3 روز به این سو در چند نقطه ولایت فرا درگیری مسلحانه جریان دارد. محمد آصف ننگ والی فرا به رادیو آزادی گفت:
تقریبا امروز روز سوم است. منطقه گنج‌آباد و در شیوان و یک مقدار هم در گرانه جنگ داریم و هم در فرارود، یعنی در منطقه بالا بلوک، در دو سه منطقه جنگ داریم. در سودنک ها میگن در منطقه است در بازار فرارود اوجا دشمن تحرک داشت. از دیشب عملیات شروع کرده بود بسیار یک عمله کلان و امی لحظه که من که شما صحبت میکنم نو طالبان مرده های خود انتقال دادن و از اون منطقه فرار کردن، شکست بردن.
آقای ننگ افزود که طالبان همچنان بالای شاهراه شماره 1 حمله کردند. این شاهراه فرار را با ولایت های مرکزی از جمله کابل وصل میکند. سینمای افغانستان امسال امیدوار است تا برنده نخستین جایزه اسکار شود. فیلم افغانی یوتوپیا یا آرمان شهر با کارگردانی حسن ناظر در میان فیلم هایی است که برای کسب جایزه اسکار نامزد شده. این فیلم داستان زنی است که می خواهد بچه دار شود و برای القای مصنوعی به بریتانیا می رود. ملاله زکریا تهیه کننده این فیلم است که نقش اول را نیز در آن بازی می کند. کشوری که برای نخستین بار در میان نامزدهای جوایز اسکار حضور دارد پاراگوای است. 88مین مراسم جوایز اکادمی اسکار در 28 فوریه در لس آنجلس آمریکا برگزار می شود. رادیو آزادی. ادامه خبرها. گروه دیالوگ ملی کشور تونس برنده جایزه نوبل صلح امسال اعلام شد. مقام ها امروز در اسلو مرکز نروژ اعلام کردند که این گروه پس از انقلاب سال 2011 که منتج به فروپاشی دولت به رهبری رئیس جمهور زین العابدین بن علی در تونس شد، نقش تصمیم گیرنده ای را در ایجاد دموکراسی مردمی بازی کرده است. کچی کولمن رئیس کمیته نوبل نروژ امروز گفت:
The Norwegian Nobel Committee has decided
وای میگوید کمیته نوبل نروژ تصمیم گرفته است تا جایزه نوبل صلح سال 2015 را به گروه دیالوگ ملی تونس اهدا کند، زیرا این گروه در ایجاد یک دموکراسی مردمی پس از انقلاب یاسمنی سال 2011 نقش کلیدی بازی کرده است. گروه دیالوگ ملی تونس که در سپتامبر سال 2013 ایجاد شد متشکل از 4 جناح است: کنفدراسیون صنعت، تجارت و کار دستی تونس، اتحادیه عمومی کارگران تونس، سازمان حقوق بشر تونس و سازمان ملی قانون دانان این کشور. در ماه سپتامبر سال 2013 این گروه پروسه‌ای را زمینه سازی کرد که در آن برنامه حفظ ثبات در تونس پس از انقلاب طراحی شد. از همان زمان تا به حال گروه دیالوگ ملی تونس از چگونگی عملی شدن این برنامه نظارت می‌کند. جایزه نوبل صلح که 972 هزار دلار ارزش مادی دارد در دهم ماه دسامبر به این گروه اهدا می‌شود. گزارش شده که یک جنرال ایرانی در نزدیک شهر حلب سوریه کشته شده است. تلویزیون المیادین که مرکزش در لبنان است امروز گزارش داد که حسین همدانی جنرال سپاه پاسداران انقلاب ایران دو روز پیش کشته شد. همدانی به حیث مشاور اردوی سوریه کار میکرد. سپاه پاسداران انقلاب نیز امروز با نشر یک اعلامیه تایید کرده که همدانی در شمال حلب کشته شده است. درباره چگونگی قتل این جنرال ایرانی تا حال گزارش در دست نیست. یک اسرائیلی یهود به زن حمله بر چهار عرب در شهر دیمونه اسرائیل بازداشت شد. دو تن از افرادی که در حمله امروزی زخمی شدند، اسرائیلی های عرب معرفی شدند و تا هنوز روشن نیست که دو فرد دیگر فلسطینی بودند یا شهروندان اسرائیل. آنها اکنون در شفاخانه بستری‌اند. بین بتون والی شهر دیمونه به رادیو اسرائیل گفت که حمله کننده باشنده همین شهر بود و پلیس از قبل با او آشنایی داشت. و ارقام مستقل رسانه های شمار تلفات حادثه ازدحام در مراسم حج در ماه گذشته را از 1221 تا 1399 نفر نشان می دهد. اما مقامات عربستان سعودی هنوز هلاکت 769 نفر را تایید کردند. این ارقام جدید به اساس معلومات کشورهای تهیه شده که هلاکت ادبای خود در این حادثه را تایید کردند. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس شمار تلفات را 1399 نفر گزارش می دهد و می گوید که ریاض با کم نشان دادن این ارقام سعی دارد حیثیت و اعتبار خود را حفظ کند. اما آژانس خبررسانی فرانسه شمار تلفات را 1221 نفر گزارش می دهد. دو هفته می شود که حکومت عربستان سعودی ارقام تازه از این تلفات ارائه نکرده است. پایان سرویس خبری این ساعت. خبرهای بیشتر روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 دقیقه عصر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده. یک عضو هیئت حقیقت‌یاب واقعی کندوز میگوید انتظار دستور رئیس جمهور برای آغاز کار در کندوز میباشد.
هنوز ما حکم رئیس جمهوری را ندیدیم که در او بفهمیم که مسئولیت‌های ما چیست و سکوپ کار ما چیست و وقت ما چقدر است. و
رئیس اجرایی میگوید که برای برگشت بیجا شدگان کندوز باید تمام امکانات به کار برده شود.
ایجاب میکنه که یک بررسی دقیق داشته باشیم و تمام منابع و امکانات موجوده به کار پرتیم.
پاکستان حاضر است برای حل مشکل افغانستان میانجیگری کند. روسیه قرار است هلیکوپترهای می-35 را در اختیار اردوی افغانستان بگذارد. کشورهای اتحادیه اروپا بر تسریع اخراج پناهجویان غیرقانونی به توافق رسیدند. و در نیمه دوم ساعت صحبت داریم از جهان ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان.
من خودم به چپاخانه بغلان دمی چپاخانه دیدیم خرحب بستر بود. وقت عمله شد شما باور میتونیم زیادتر از 200 نفر از بینگر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. هیئت فوق‌العاده حقیقت‌یاب حکومت افغانستان برای بررسی وضعیت کندوز میگوید که آنان آمادگی کامل به خاطر ریشه‌یابی وضعیت این ولایت دارند. غلام فاروق وردک وزیر پیشین معارف افغانستان که در رأس این هیئت قرار دارد روز جمعه به رادیو آزادی گفت که آنان به خاطر آغاز کارشان تا کنون حکم رئیس جمهور اشرف غنی را به دست نیاوردند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
وضعیت بد کندوز و کندوزیان رئیس جمهور اشرف غنی را واداشت تا هیئت فوق‌العاده را به خاطر ریشه یابی وضعیت این ولایت توظیف کند تا اینکه روشن شود کدام موارد دست به هم داده و این ولایت را به سوی بدبختی کشانید. آلا هیئت فوق‌العاده حقیقت‌یاب برای بررسی وضعیت کندوز میگوید که آنان به خاطر آغاز کارشان منتظر دستور رئیس جمهورند. غلام فاروق وردک وزیر پیشین معارف که در رأس این هیئت قرار دارد، روز جمعه به رادیوزادی گفت که آنان اراده قوی به خاطر ریشه یابی وضعیت کندز دارند.
هنوز ما حکم رئیس جمهوری را ندیدیم که دو بفهمیم که مسئولیت‌های ما چیست و سکوپ کار ما چیست و وقت ما چقدر است و در مقابل برای اجرای امور چی صلاحیت‌ها داریم. اینا را ما باید بدانیم بعد از او کار خود شروع کنیم.
رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه در دیدار با بزرگان و متنفذین ولایت کندز در ارگ گفت که هیئت فوق‌العاده حقیقت‌یاب را برای بررسی وضعیت این ولایت توصیف کرده است تا تمام جوانب رویداد اخیر ولایت کندز را به گونه واضح و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار دهد. در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که در ترکیب این هیئت امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی، غلام فاروق وردک وزیر پیشین معارف، فضل کریم ایماق، ایوب رفیقی و عبدال محمدی شاملند. طالبان مسلح نزدیک به دو هفته پیش شهر کندز را تصرف کردند و سپس نیروهای افغان به خاطر بازپسگیری این شهر عملیات را آغاز کردند. مقام‌های افغان میگویند در حال حاضر نیروهای افغان کنترل شهر کندز را به دست دارند و عملیات تصفیه‌ای در این شهر هنوز هم ادامه دارد. در این میان شورای ولایتی کندز از تشکیل هیئت فوق‌العاده حقیقت‌یاب برای بررسی وضعیت کندز استقبال می‌کند، اما میگوید که حکومت پیش از فرستادن هیئت باید روند عملیات تصفیه‌ای در کندز را تسریع بخشد. امرالدین ولی، معاون شورای ولایتی کندز:
جناب رئیس جمهور در پهلوی ازی تسریع عمل برای عملیاتشان ببخشه که کندز از این حالت و از این وضعیت خراب و بکشه. اینا حیات روان بکنن، اگر حیات در کندز بیایه، ما متعقید هستم که از خیری از او ترمینل کندز و قماندانی لیوای اردون از میامه حیات پایان جلت پایان شدن نداره. از پیش عینی یا که بخواه که از نزدیک ببینه و قدر امکانات و شرایط مساعد نیست.
آگاهان امور میگویند در بیشتر رویدادهایی که در کشور رخ داده است، به خاطر روشن شدن چگونگیان از سوی حکومت هیئت موظف شده، اما کمتر کار چنین هیئت‌ها نتایج مثبت در پی داشته است. آنان میگویند که فاجعه کندز خیلی بزرگ است و باید هیئت حقیقت‌یاب حکومت وضعیت کندز را چنان عمیق بررسی کند تا اعتماد از دست رفته مردم کندز نسبت به حکومت تا حد دوباره حاصل گردد.
گزارش بود در مورد این که هیئت حقیقت‌یاب واقعی کندز میگوید انتظار دستور رئیس جمهور برای آغاز کار خود است. همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان از کندز در خط تلفن است. بیایید که از آریان بشنویم که فعلا در کندز چی روان است. آریان صاحب، وضع کندز چطور است همین لحظه؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. امروز نسبت در شهر کندز آرامی بود، صدای فایر شنیده می شود اما به گونه پراگنده. قسم روزهای دیگر شدید درگیری نبود، اما به اساس منابع مردمی حال هم مخالفان مصالح دولت در شهر هستند و در منازل مسکنی و در برخی تاسیسات دولتی پنهان هستند و از آنجا نیروهای دولتی را هدف قرار می دهند. از سوی دیگر مسئولان محلی کندز می گویند که آنان توانستند که بخش اعظم شهر کندز را تصرف کنند و در مناطقی که تحت کنترلشان هستند و باشندگانی که در آنجا گیر مانده بودند مواد خوراکی پخته را توزیع نمودند. ولی قسمی که توقع می رفت در 13 روز شهر کندز باید تصفیه می شد، هنوز هم تصفیه نشده، هنوز هم مخالفین مصالح دولت در شهر کندز حضور دارند.
بیجا شده های کندز برگشت به شهر آغاز کردند؟
نه خیر، قسمی که ما در جریان هستیم و میبینیم در تماس هستیم، شهر کندز کاملا تصفیه نشده، هنوز هم شهر شاهد درگیری ها میان مخالفان مصالح دولت و نیروهای دولتی است. هنوز هم روزانه به صدها خانواده به سوی کندز، به سوی بغلان و تخار خود را میکشند به مناطق مسون. ایتو قسمی نشده که مردم دوباره برگشت کنه، چون هنوز هم شهر کندز شاید درگیری هاست، پاکسازی نگریده. مردم محل با حکومت مرکزی را سخت انگشت نشان و مورد انتقاد قرار دادن که چرا نتوانستن نظر به کمیت مخالفان مصالح دولت، نیروی کافی قوات های افغان وجود داره، چرا نتوانستن در مدت 13 روز شهر کندز که شهر کوچک است پاکسازی نمایند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که از حوزه‌های کنونی شهر کندز معلومات میداد.
زندگی.
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، باز هم گزارش داریم در رابطه با کندز. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید عملیات تصفیوی در شهر کندز ادامه دارد، زیرا هنوز هم امنیت در تمامی مناطق این شهر تامین نشده است. عبدالله عبدالله روز جمعه در نشست با مسئولان کمیته های ملی مبارزه با حوادث و اضطرار در کابل همچنان گفت که رسیدگی به وضعیت بیجا شدگان کندز در اولویت کار حکومت قرار دارد. آقای عبدالله اظهار داشت که وضعیت بیجا شدگان کندز یک بررسی دقیق ایجاب می کند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل.
شهر کندز از نزدیک به دو هفته بدین سو در وضعیت بد امنیتی قرار دارد و نیروهای افغان سخت می کوشند تا همه مناطق این شهر را از وجود طالبان مسلح پاک سازی کنند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که تامین امنیت کندز در اولویت کاریشان قرار دارد و هنوز هم تمامی ساحات شهر کندز در امن قرار ندارند. آقای عبدالله عبدالله روز جمعه در نشست با مسئولان کمیته های ملی مبارزه با حوادث و اضطرار در مورد چنین گفت:
میخوایم که به هموطن عزیز ما اطمینان بدیم که در حالی که تامین امنیت کندز و بازگشت بیجا شده ها در اولویت قرار دارد و عملیات هم ادامه دارد، چون هنوز تمام مناطق شهر در امن نیست.
مقام های محلی کندز گفتند که در درگیری که از نزدیک به دو هفته به این طرف در شهر کندز ادامه دارد، تعداد زیادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند و همچنان تا حالا حدود 400 مخالف مسلح کشته شدند. تلاش نمودیم از مسئولان امنیتی کندز تازه ترین جزئیات در مورد درگیری های جاری در این ولایت را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. جنگ و ناآرامی در شهر کندز سبب شده که صدها خانواده کندزی خانه هایشان را ترک کنند و به ولایات بدخشان، تخار، بغلان، بلخ و کابل مهاجر شوند. اما عده‌ای از خانواده های نادار در کندز هنوز هم در امان وضعیت بد شهر کندز زندگی می کنند که به اساس گزارش ها با کمبود شدید مواد غذایی و غیر غذایی روبرو اند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت که مشکل بیجا شدگان کندز یک موزل جدی است و ایجاب یک بررسی دقیق می کند. آقای عبدالله گفت که تاکنون اقدامات در زمینه کمک به بیجا شدگان شهر کندز صورت گرفته و اقدامات تازه نیز مد نظر است.
اقدامات تا به حال صورت گرفته در قسمت تعداد فامیل هایی که باید از طریق هوا انتقال می شدند که در یک نقطه در اطرافشان مشکلات امنیتی وجود داشت، این کارا صورت گرفته، اما ایجاب میکنه که یک بررسی دقیق داشته باشیم و تمام منابع و امکانات موجوده در سطح دولت و در سطح همکارای بین المللی که میسر باشه در این راستا به کار پرتیم.
پیش از این از سوی نهادهای مختلف ملی و بین المللی به بیجا شدگان کندز کمک های غذایی و غیر غذایی صورت گرفته است، اما نماینده های مردم کندز در ولسی جرگه می گویند که این کمک ها کافی نبوده و حکومت باید در این راستا اقدامات جدی و فوری را انجام دهد.
گزارش بود در مورد این که رئیس اجرایی می گوید وضعیت بیجا شدگان کندز یک بررسی دقیق ایجاب می کند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، پاکستان گفته است آماده است برای حل مشکل افغانستان میانجیگری کند، اما برخی از آگاهان امور سیاسی نیت پاکستان را مورد سوال قرار داده می گویند اسلام آباد زمینه مذاکرات را با رهبری مساعد می سازد که دو سال پیش درگذشته بود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
پاکستان میگوید آماده است تا برای حل صلح‌آمیز مشکلات افغانستان کمک کرده و برای آشتی میان افغان‌ها من حیث یک میانجی زمینه را برای مذاکرات صلح مساعد سازد. قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت اسلام آباد یک بار دیگر آماده است تا گفتگوهای صلح میان مقامات افغان و طالبان را در صورتی که آنها خواسته باشند میانجیگری کند. این مسئله را سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پس از آن ابراز کرد که فضل عادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت سربازان اردوی پاکستان بیشتر جنگجویان گروه داعش را در ننگرهار تشکیل میدهند.
داعش همون کسایی هستند که پیش طالب بودن امروز داعش شدن. اردویش پروژه پاکستان است، ایسای هستند و سربازای فوج پاکستان است. اکثریتش هم از لحاظ تاکتیک و جنگ خوب تعلیم تربیه گرفته و هم همه پاکستانی هستند. و
از سالها به این سو پاکستان از سوی برخی از مقامات و آگاهان خارجی و افغان به حمایت و پناه دادن شورشیان متهم شده است. فرید ذکریا تحلیلگر مشهور آمریکایی در یک تحلیل تازه‌اش که در روزنامه واشنگتن پست نشر شده نوشته است تا زمانی که پاکستان مراکز تروریستان را در خاکش از بین نبرد و از حمایت و تمویل آنها دست نکشد آمریکا نمی‌تواند صلح را در افغانستان تضمین کند. آقای ذکریا در تحلیلش سوال می‌کند که چرا در 14 سال گذشته تلاش‌های آمریکا در افغانستان ناتمام باقی مانده است و جواب این سوال را بر اساس گزارش نیویورک تایمز نوشته که می‌گوید ملاختر محمد منصور رهبر جدید طالبان بیشتر در شهر کویته می باشد، جایی که رهبران طالب زیادتر در آنجا بود و باش دارند. ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان نیز در شهر کراچی زندگی می کرد و این هم از کس پنهان نیست که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده نیز سالهای سال در شهر ابت‌آباد بود. این عرصه شهر پاکستانند. فرید ذکریا که در مورد مسائل بین المللی نوشته می کند و یک برنامه را در شبکه تلویزیونی CNN پیش می برد به این باور است که مشکلات افغانستان بدون درک عقایق که جنگ در افغانستان از سوی یک اردوی نیرومند کشور امسایه تمویل، رهبری و برنامه ریزی می شود حل شده نمی تواند. ذکریا می گوید غالبا برخی مقامات در داخل و بیرون امریکا عقایق را می دانند اما هیچ کس نمی داند که در این رابطه چی اقدامات کند. به گفته وی تا زمانی که جلوی این مشکلات گرفته نشود طالبان سرکوب شدن نمی توانند و یک مقوله قدیمی را استفاده کرده که جنگ در برابر شورشیان تا زمان کامیاب شدن نمی تواند که آنها پناهگاه داشته باشند. ذکریا می افزاید شورشیان افغانستان از سوی یک قدرت اتمی حمایت می شوند اما پاکستان همواره این اتهامات را رد می کند و آنها را بی اساس می خواند. پرویز رشید رئیس اطلاعات پاکستان میگوید پاکستان به تروریستان اجازه نمیدهد که از خاک این کشور علیه کدام کشور همسایه استفاده کنند.
ما به تمام کشورها به خصوص به کشورهای همسایه خود بارها اطمینان داده ایم که پاکستان برای سرکوبی تروریستان تلاش کرده و در آینده نیز اقدامات را روی دست خواهد گرفت. ما هیچگاه به تروریستان اجازه نخواهیم داد که از خاک ما علیه کشورهای همسایه استفاده کنند.
اما فرید ذکریا میگوید پاکستان این مهارت را دارد که عملا از دشمنان آمریکا حمایت کند و در ظاهر خود را عامی آمریکا نشان دهد. به باور وی تلاش های آمریکا برای گفتگوی صلح افغانستان نشان داد که در حقیقت آمریکا با اروا گفتگو می کرد. رهبر طالبان دو سال پیش در گذشته بود اما پاکستان نشان می داد که زمینه گفتگوها را با رهبر طالبان مساعد می سازد. اما سوال اینجاست که پاکستان چرا از طالبان حمایت می کند؟ فرید ذکریا جواب این سوال را به نقل از حسین اقانی سفیر پیشین پاکستان در واشنگتن می دهد. اقانی در کتاب خود به عوامل حمایت پاکستان از طالبان اشاره کرده و نوشته است اگر وضعیت به حالت عادی آن گذاشته شود افغانستان به طرف هند نزدیک می شود که قدرتمندترین کشور نیم قاره است. به نظر حسین اقانی اردوی پاکستان به این باور است که با ترویج تمایلات مذهبی می تواند در افغانستان مسلط باشد. تمام روشنفکران و ملتگرایان افغان پالیسی های پاکستان در قبال افغانستان را به دیده شک می نگرند و به نظر آنها یگانه راه برای نفوذ پاکستان ترویج ایدئولوژی مذهبی است. حسین اقانی سفیر پیشین پاکستان در امریکا می گوید این استراتژی جدید نیست بلکه در دهه 1970 میلادی پیش از آن که شوروی سابق به افغانستان حمله کند ساخته شده بود. پاکستان از آن زمان ساختن گروه های مذهبی در افغانستان را آغاز کرده بود. فرید ذکریا تحلیلگر بین المللی سوال می کند که در برابر این استراتژی پاکستان امریکا چی باید کند؟ وی در جواب می گوید امریکا باید در نخست به حقایق پی ببرد و در برابر اردوی پاکستان پاکستان موقف جدی را اتخاذ کند و این را به اردوی پاکستان واضح بگوید که از پالیسی دوگانه دست بکشد. به باور وی این کار نه تنها به ثبات افغانستان مفید تمام خواهد شد، بلکه به خیر پاکستان نیز خواهد بود.
روسیه میگوید احتمال دارد هلیکوپترهای رزمی را در اختیار اردوی افغانستان قرار دهد. آژانس خبری تارتاس با نقل قول از امیر کابولوف فرستاده خاص رئیس جمهور روسیه می نویسد مسکو قبلا نیز با اردوی افغانستان اسلحه سبک و مهمات کمک کرده است و این پروسه در آینده نیز ادامه خواهد داشت. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
زمیر کابولوف دیپلمات ارشد و فرستاده خاص رئیس جمهور روسیه میگوید در ماه اکتبر سال جاری میلادی قرارداد فروش هلیکوپترهای رزمی می 35 روسی برای اردوی افغانستان امضا خواهد شد. به گفته زمیر کابولوف مسکو بر اساس هدایت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر ارتقای ظرفیت محاربوی اردوی افغانستان این گام را خواهد برداشت. زمیر کابولوف گفته است مسکو قبلا نیز با تدارک اسلحه سباک و مهمات با اردوی افغانستان کمک کرده است و این پروسه در آینده نیز ادامه خواهد داشت. این اظهارات زمیر کابولوف دیپلمات ارشد و فرستاده خاص رئیس جمهور روسیه در حال صورت می‌گیرد که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان در جریان بازدید از روسیه قرار دارد و از مسکو خواسته است که با نیروهای امنیتی افغانستان مساعدت‌های نظامی کند. سلطان فیضی سخنگوی عبدالرشید دوستم با اظهارین که حکومت افغانستان از روسیه خواستار تیارات نظامی، اسلحه و مهمات شده است به رادیو آزادی گفت
The Russian side is committed to support and help Afghanistan in terms of
روسیه متحد است که به خاطر تقویت نیروهای افغان و قوای هوایی افغانستان کمک کند. ما خواستار مساعدت‌های هوایی، اسلحه و مهمات شده ایم. ما به خاطر مبارزه با تروریسم با مساعدت‌های زیاد نیاز داریم. زمیر کابولوف دیپلمات ارشد و فرستاده خاص رئیس جمهور روسیه در مورد احتمال حملات هوایی روسیه بر ضد اهداف گروه دولت اسلامی یا داعش در داخل قلمرو افغانستان گفته است که حکومت افغانستان تا هنوز در این زمینه از مسکو تقاضا نکرده است. به گفته زمیر کابولوف در حال حاضر به ارتقای ظرفیت محاربوی نیروهای امنیتی افغانستان نیاز است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
کشورهای اتحادیه اروپا بر تسریع اخراج پناهجویان غیرقانونی به توافق رسیدند. پناهجویان اقتصادی از کشورهای فقیر در قدم اول دوباره به کشورهایشان فرستاده خواهند شد. از آغاز سال تا کنون 600 هزار پناهجو وارد اروپا شده است و اروپا با بدترین بحران پناهجویی در سال جاری روبرو گردید. فرشتنگاه با جزئیات بیشتر.
اتحادیه اروپا پنجشنبه توافق کرد تا اخراج پناهجویان غیرقانونی را سرعت ببخشد. وزرای داخلی عضو اتحادیه اروپا در تازه ترین دیدارشان روی یک برنامه اختصاصی برای فرستادن پناهجویان که از آنها به نام پناهجوی اقتصادی یاد شده و بیشترشان از کشورهای فقیر افریقاییان به توافق رسیدند. پناهجویان که از مناطق جنگ زده آمدند در این برنامه شامل نیستند. در بی سابقه ترین بحران پناهجویی امسال 600 هزار نفر وارد اروپا شدند. بروکسل با روی دست گرفتن اقدامات جدی تدابیر را در مرزهای این کشور شدت بخشید تا بتواند جلوی وارد شدن سیل مهاجرین را بگیرد. جان اسلبرن وزیر داخله لوکزامبورگ که کشورش ریاست اتحادیه اروپا را دارد میگوید کسانی که به حمایت بین المللی نیاز ندارند باید دوباره به کشورهایشان برگردند. از سوی دیگر اروپا در پی سرکوبی قاچاقبران انسان است که پناهجویان را از طریق بحیره مدیترانه روی کشورهای اروپایی میکنند. مدیترانه از مهمترین مسیرهای انتقال پناهجویان به شکل قاچاقی به جنوب اروپا است. تا کنون بیش از 3000 پناهجو در راه رسیدن به کشورهای اروپایی جانهایشان را از دست دادند. یک عملیات برای جلوگیری از پیشروی کشتی‌های قاچاقبران انسان در آب‌های بین‌المللی همین هفته از سوی کشتی‌های جنگی اروپا راه‌اندازی شد. همچنان شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه روی مسوده قطعنامه اجازه اقدام نظامی علیه قاچاقبران انسان نیز رأی‌گیری می‌کند. طی ماه‌های گذشته برخی از کشورهای اروپایی با بحران سیاسی روبرو شدند که ناشی از ورود سیل بی‌سابقه پناهجویان است. مقامات اتحادیه اروپا روز پنجشنبه همچنان با وزرا و مقامات کشورهای بالکان نیز صحبت کردند. کشورهای بالکان خط مقدم ورود پناهجویان به این اتحادیه را تشکیل می‌دهد. با عبور از کشورهای بالکان، بسیاری از پناهجویان خود را به کشورهای ثروتمند غرب و شمال اروپا می‌رسانند. انتظار می‌رود که آلمان به تنهایی مقصد اصلی بیش از 1 میلیون پناهجو در سال جاری باشد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه عصر است. امید مرزبان در استودیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
یک انفجار در منطقه سینما پامیر شهر کابل پس از چاشت امروز رخ داده است. از 3 روز به این سو در چند نقطه ولایت فرا درگیری مسلحانه جریان دارد. وزارت دفاع افغانستان گزارش می‌دهد که در یک شبانه روز گذشته در عملیات جداگانه در سراسر افغانستان 175 شورشی را کشته است. سینمای افغانستان امسال امیدوار است تا برنده نخستین جایزه اسکار شود. فیلم افغانی یوتوپیا یا آرمان شهر به کارگردانی حسن ناظر در میان فیلم‌هایی است که برای کسب جایزه اسکار نامزد شده. گروه دیالوگ ملی کشور تونس برنده جایزه نوبل صلح امسال اعلام شد. گزارش شده که یک جنرال ایرانی در نزدیک شهر حلب سوریه کشته شده است. و یک اسرائیلی یهود به ظن حمله بر 4 عرب در شهر دیمونه اسرائیل بازداشت شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. گروه دیالوگ ملی کشور تونس برنده جایزه نوبل صلح امسال اعلام شد. این جایزه نزدیک به 1 میلیون دلاری در 10 ماه دسامبر به برنده آن اهدا می شود. گروه دیالوگ ملی تونس پس از انقلاب سال 2011 در این کشور برای حفظ ثبات و تحکیم دموکراسی تلاش های چشمگیری داشته است. امید مرزبان گزارش می دهد.
در فهرست نامزدهای جایزه نوبل امسال شخصیت‌های معروف از جمله وزیر خارجه آمریکا، صدر اعظم آلمان و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان به چشم می‌خوردند. اما کمیته نوبل ناروی امروز اعلام کرد که این جایزه معتبر امسال به گروه دیالوگ ملی تونس اهدا می‌شود. کچی کولمن رئیس کمیته نوبل ناروی امروز در اسلو گفت:
The Norwegian Nobel Committee has decided.
همگویت کمیته نوبل ناروی تصمیم گرفته است تا جایزه نوبل صلح سال 2015 به گروه دیالوگ ملی تونس اهدا شود، زیرا این گروه در ایجاد یک دموکراسی مردمی پس از انقلاب یاسمنی سال 2011 نقش کلیدی بازی کرده است.
In the wake of the Jasmine Revolution of 2011.
کولمن همچنان گفت که گروه دیالوگ ملی تونس پس از انقلاب سال 2011 که منتج به فروپاشی دولت به رهبری رئیس جمهور زین العابدین بن علی شد، نقش تصمیم گیرنده ای را در ایجاد دموکراسی مردمی بازی کرد. این گروه در سپتامبر سال 2013 ایجاد شد و متشکل از 4 جناح است: کنفدراسیون صنعت، تجارت و کار دستی تونس، اتحادیه عمومی کارگران تونس، سازمان حقوق بشر تونس و سازمان ملی قانون دانان این کشور. حسین العباس سرمنشی اتحادیه عمومی کارگران تونس که بخشی از گروه دیالوگ ملی تونس است، پس از شنیدن این خبر به رادیوی ملی تونس گفت آرزو دارد که جایزه نوبل سبب شود تا مشکلات موجود این گروه حل شوند. او میگوید: ما مشاهده کردیم که از طریق دیالوگ، نه از کدام طریق دیگر، این کشور را به ثبات سیاسی رساندیم. انشاءالله اهدای جایزه نوبل در این مقطع زمانی برای ما سبب از بین رفتن موانع خواهد شد که اخیراً با آن روبرو شده ایم. در ماه سپتامبر سال 2013 گروه دیالوگ ملی تونس پروسه‌ای را زمینه‌سازی کرد که در آن برنامه حفظ ثبات در تونس پس از انقلاب طراحی شد. از همان زمان تا به حال گروه دیالوگ ملی تونس از چگونگی عملی شدن این برنامه نظارت می‌کند. جایزه نوبل صلح که 972 هزار دلار ارزش مادی دارد، در 10 ماه دسامبر به این گروه اهدا می‌شود.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر در نشر می رسد. تا لحظات بعد ظریف نظر با برنامه آزادی و شنوندگان با شما خواهد بود. اما قبل از آن آرش همایون با صحبت از جهان ساینس و تکنولوژی.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
بر اساس گزارش گروه تحقیقاتی پوهنتون تورنتو در کانادا، هکرها با استفاده از پیام‌ها و برنامه‌های هک کننده و از طریق تلفن‌های موبایل تلاش کردند که با عبور از سیستم امنیتی اینترنتی، حساب‌های گوگل و جیمیل فعالان و ایرانی‌های تبعید شده را مورد حمله قرار دهند. تصور می شود هکرهایی که حکومت ایران از آنها حمایت می کند در عقب این حمله اینترنتی قرار دارند. امید معماریان، یک خبرنگار مهاجر ایرانی که در نیویورک زندگی می کند، می گوید هکرها در ماه جون از طریق پیام‌های گوگل چت، تلفن و ایمیل با وی تماس گرفته، از وی خواستند تا رمز ورودی حساب‌های گوگلش را تبدیل کند. امید معماریان میگوید وی فهمید که در عقب این تماس‌های مکرر هکرها قرار دارند و از دادن اطلاعات شخصیش به آنها خودداری کرد. به گفته امید معماریان جای تردید وجود ندارد که این حرکت از جانب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انجام می‌شود که با مطبوعات آزاد مخالفت جدی دارند. جیلیان یورک، مسئول آزادی بین المللی بیان در نهاد الکترونیک فرانتیر فاوندیشن که در آلمان مستقر است و در مورد خطرات وبلاگ نویسی در ایران نوشته های دارد، نیز مورد حمله این هکرها قرار گرفته است. جیلیان یورک میگوید که در اوایل ماه جاری یک مرد که خودش را خبرنگار معرفی کرد به وی تلفن نموده خواستار مصاحبه با وی شد. به گفته جیلیان یورک از صدای او معلوم می شد که شاید آلمانی باشد و از طریق ایمیل برایش ضمیمه ای را فرستاد که حاوی پروگرام هک کننده حساب های اینترنتی بود. جیلیان یورک می گوید آن مرد 34 بار دیگر با وی تلفن کرد تا اطلاعات محرم وی را به دست آورد. جیلیان یورک بعداً با نهاد تحقیقاتی سیتیزن لب تماس گرفت که بالای گزارش حمله هکرها بر حساب های اینترنتی فعالان ایرانی کار می کرد. نهاد تحقیقاتی سیتیزن لب این حمله تازه هکرها را به حملات شبیه دانسته است که در سال 2013 میلادی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایران صورت گرفت و به تاریخ 12 جون سال 2013 میلادی سرویس خدمات امنیتی اینترنتی گوگل در مورد هزاران حمله هکرها بر حساب‌های اینترنتی ایرانی‌ها گزارش داد. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. تعداد زیاد از پیام های شما در مورد ناامنی ها تقریبا در سرتاسر افغانستان می باشد، مخصوصا از ولایت قندوز پیام ها داریم که ادعا می نمایند هنوز امنیت در آنجا برقرار نشده و جنگ بین طالبان و دولت ادامه دارد و هنوز دولت نتوانسته است که قندوز را، مخصوصا شهر قندوز را، از طالبان پاکسازی نمایند. همچنان ما از ولایت فرا، از ولسوالی بالا بلوک پیام داریم که در آنجا هم جنگ ها جریان دارد و عساکر و پلیس از مرکز تقاضای کمک می نمایند. ما به خاطر این که این پیام ها تا چه حد درست است به والی صاحب محترم ولایت فرا آقای آصف ننگ تلفن کردیم و یک مصاحبه کوتاه انجام دادیم. متاسفانه ادامه مصاحبه امکان نداشت، زیرا هر باری که تلفن میکردیم تلفن قطع میشد. منتها قرار گفته والی صاحب محترم در آنجا جنگ ها بود و اما طالبا شکست خوردن. به هر حال در جریان این برنامه پیام ها از ولایت قندوز و ولایت فرا را میشنوانیم و همچنان توجه شما را به مصاحبه ما با والی صاحب محترم ولایت فرا جلب می نماییم. همچنان قابل تذکر است که ما کوشش نمودیم تا با مسئولین امور در وزارت داخله و وزارت دفاع ملی افغانستان تماس برقرار نماییم، اما متاسفانه موفق به این کار نشدیم. به هر حال ما پیام ها را نشر می نماییم و قضاوت را هم به شما می گذاریم و همچنان آرزو داریم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور برسد. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
چرا با داد مردم قندوز رسیدگی نمی شود؟ ولی از خدا کل مردم قندوز درگ را، مردم قندوز فلگ سوخت. مردم قندوز چرا از داد رسیدگی نمی شود؟ چرا یک مقامات حکومتی در داد مردم نمی رسد؟
ما از بنده از باغ شرکت از ولایت قندوز و تماس شدن سرباز این روز مدت 7 روز میشه در این سایه حاق نان وجود ندارد. این وقتات محفر هستیم میگه چرا حکومت وحدت ملی و رهبران حکومت وحدت ملی و رئیس جمهور و رئیس اجرایی چرا در فرق این ملت نیستم؟ 5-600 نفر اگه در اینجا محفر هست نه حاق نه نان وجود دارد، هیچ کس در غورش نیست.
سلام تقدیم میکنم به تمام کارکنان رادیو آزادی. نظر من درباره امی سقوط ولایت قندوز اینمی بوده که امی مسئولین امنیتی امی مسئولین ولایت قندوز امی ها کلگشون بیادر اینمی ها یک رقم چیز است، یک فساد اداری و یک اینمی گپا و یک مردم هایی که چی شده جمع شده اکثر مردم هایی بیبند و بار اینمی گپا اینمی جمع شده دلیلش اینمیست که اینمی ولایت قندوز سقوط کرد.
سلام احترام تقدیم تمام کارمندان رادیو آزادی. معراج الدین هستم از ولایت پروان تماس گرفتیم. آقای ظریف، به نظر شما شاهد حال هستی که میبینه در پرده تلویزیون از ما که بهتر شد ببینید که امروز باز هم قندوز شامل در حالت خراب قرار گرفت. این معلوم نیست که آیا دست کی از این کی فامیل همین گپ پیشتر که من زده بودم همین بهترین شاید باشه که باید اگه انتخابات شفاف و خود دیگر برقرار شد تا اینا دستشون از وظیفه برکنار نشه افغانستان از دایش دیگر از این که وخیمتر و وخیمتر خواهد شد.
سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. آقای ظریف، نظر من از ولایت قندوز با تماس شدم. ولایت قندوز بخی وضعیتش خراب است، بخی وضعیت قندوز در دادن طالبا، بخی وضعیت خراب است. همه فعلا دولت دروغ میگه که ولایت قندوز تصفیه شده، همه فعلا طالبا در بندر خان‌آباد هستند، دیگر در اطراف در چوک قندوز اندال فعلا هستند، اندال فعلا در نزدیکای بالای حصار هستند. ما مردم قندوز تباه شدیم، برباد شدیم، بخی وضعیت خراب است. آقای ظریف، نظر صدای ما را به گوش مسئولین برسانید.
شنوندگان عزیز، چند نمونه از پیام هایی که از ولایت قندوز در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت شده است خدمتتان تقدیم نمودیم. همچنان باز یک بار دیگر یادآور می شویم که ما کوشش نمودیم تا این پیام ها را با مسئولین امور در میان بگذاریم، اما موفق نشدیم، یعنی تلفن ها را جواب ندادند. به هر حال حالا توجه نمایید به چند پیامی که از ولایت فرا در تلفن اوتومات رادیو آزادی در این چند روز ثبت شده است.
پلیس نظمی آمه هستیم از ولسوالی بالا بلوگ ولایت فرا به تماس شده، یک هفته شده معاصره هستیم به خود ولسوالی کنه بالا بلوگ. جناب وزیر صاحب زنگ میزنیم، جناب وزیر صاحب گوشی بالا میکنه. وقتی که حل مشکل خودش میگیم که مشکل خود پیش میگیم، شکایت میکنیم، میگه که فامیل شماره را اشتباه گرفتیم. از شما ظریف نظر خواهش میکنیم که بار نشر کنیم، یعنی شمارهش است برای ما میگه که اشتباه گرفته برادر، بار نشر کنیم.
سلام و احترامات. یکی از این پرسنل پلیس نظم و امن نظم و امن دیگه دمیج ولسوالی ولایت فرا ولسوالی بالا بلوک دمیج جنگ در مدت 5 روز شد. در مدت 5 روز شد جنگ در سر نیروهای امنیتی جنگ جریان دارد. پوستا تحت محاصره دشمن است. شما یک خواهش شما میکنیم که امیر رادیر و بالاتر برسانه که نیروی هوایی و زمینی بر ما برسانند. هم بخیر باشی خدا.
شنوندگان عزیز، نمونه چند از پیام ها از ولایت فرا را شنیدید. حالا به خاطر روشن شدن موضوع با محترم آقای آصف ننگ ولی ولایت فرا تماس برقرار نمودیم و این پیام ها را با ایشان در میان گذاشتیم که ایشان در جواب چنین گفتند.
دقیقا دیروز و پریروز تقریبا امروز روز سوم است، منطقه گنجاباد و در شیوان و یک مقدارم در گرانه جنگ داریم و هم در فرارود یعنی در منطقه بالا بلوک در دو سه منطقه جنگ داریم. در سودنک ها میگن در منطقه است در بازار فرارود اوجا دشمن تحرک داشت، از دیشب عملیات شروع کرده بود بسیار یک عمله کلان و امی لحظه که من که شما صحبت میکنم نو طالبان مرده های خود انتقال دادن و از اون منطقه فرار کردن، شکست بردن و هم در منطقه جنجالک سر شهرهای نمبر یکی که این شهرها به کابل وصل میشه در مسیری را چرپن جای عملیات کردن، هم در کاروانگاه و هم در چکاو و هم در منطقه توت و هم در منطقه جنجالک و کجین به این کل مناطق شکست خورده دشمن. در پنج ماه دوجم مرده داده، زخمی داده و تلفات دیده و در منطقه همین منطقه که من پیشتر شیوان و گرانه و گنجاباد را یاد کردم، ولسوالی گونه را یاد کردم، این منطقه جنگ است یک مقدار هنوزم دشمن هست و از منطقه کنف که بالا و پایین حضیج دشمن شکست خورده. در چندین جا عمله کرده، او طرف در ولسوالی پشترود عمله داشتن، در گمله وسیع داشتن، در اوجه شکست خورد، در ولسوالی قلعیکا عمله داشتن، دو روز عمله کردن و پس شکست خوردن، مرده دادن و از اوجه فرار کردن. فعلا در او منطقه قلعیکا ولسوالیش مکمل آرام است. در پشت رود که جنگ داشتن، پرچون پرچون جنگ داشت، در اوجه هم یک مقدار دشمن هست ولی یک زیاد منطقه اوجه شکست خورد.
از محترم والی صاحب ولایت فرا آقای آصف ننگ یک جان تشکر می نماییم. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر.
سلام علیکم برادر، یک سرباز اردوی ملی هستم، در رای قندوز تا بغلان چرا بند است؟
ولایت بغلان محمد والی اندراوی هستم. چرا ما افراد طالبان را که می گیریم به خاطر چی مشکل در کجاست که مردم ها را دوباره اینا از کند در طوله ها و کندک ها میرسد ریا میکنن؟
بله سلام علیکم، من زبیولا هستم، یکی از سربنده بغلان. من خودم به سپاخانه بغلان در سپاخانه دیدیم خرحت بستر برا وقت عمله شد. شما باور میکنید زیادتر از 200 نفر از زنگ هست. این در خبرها که میگم میتونید دروغ هست، پرسان کنید که چی در خیلی در اینجا حالا تیزی که نمیشد نمیشد از بان بیانش
که ما از طلب عرفک شما را زحمت دادیم. طلب عرفک یک ولسوالی سلا سالا هر کسی کریمی جا سلا داره، فقط خودش دولت میگم ما دولت هستیم، طالب که میگم ما طالب هستیم. ولسوالی طلب عرفک همه مردم مسلح شده یا که پیگیری شده، کسی که مسلح باید یا خیلی سلاح شده.
من جاوید از ولایت اولان ولسوال خوزوفرین گفتن معنی است که ما روزانه 200 روپا کار میکنیم، 50 روپا از زیر کار میپردیم، 5 روپا شش روانیم دار میده تا یکی به ملت خدمت بکنی، به ملت بکنی، از ملت میگیری.
شنوندگان محترمی که از ولایت بغلان در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته بودید، اگر شنیده باشید لحظه قبل در برنامه ولایت به ولایت نوبت ولایت بغلان بود و بعضی از نماینده های ولایت بغلان پیام های شما را در میان گذاشتیم. امیدوار هستیم که آن برنامه را شنیده باشید و قناعت شما حاصل شده باشد. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر.
که من حالا سه جنگ هست 25 کلومتری را توپ دیسی را میزنن، اینمی قریه را بسیار آمیزانه را ماشتوکه را کلی تباهی داد.
سلام برای آزادی، عبدالسمی سلطانی از ولایت لوگر می باشم. از سران حکومت وحدت غنی و عبدالله جدا می خواهم که اختلافات شما خویان به سر قدرت و چوکی به ما مردم مظلوم و کشور ناامنیتی، بیکاری و صدها مشکلات را به بار آورده اید. از اختلافاتتان به خاطر منافع کشور دست بردارید.
بدون تبصره.
سلام آقای ظریف نظر، من یک از باشندهای شهر هرات هم. مردم داد میکشه که کل جوانای افغانستان در کشورهای خارج میره. این داد کشیدن چی فایده داره؟ نفر معذب کنه در نیمروز که قاچاقبرا را به پنجه قانون بسپاره، قاچاقبرا را جزا بده تا این مردم از این مردم جلوگیری شون نره.
مالا مرغاد ولسوالی ما ده جی خوجی ما ده دو خاله کیر چې موږ ماجری د زکیلو رو په کمربند کې دولت را باندې نړول دي تیران یې خو له ځانه سره ولی دي.
در این روزها خبری فرار جوانان ما از وطن بسیار داغ است و جوانان به کشورهای خارج فرار میکنند و اکثرشان در بحرها غرق شده و یا در سیمه های خارداری که در اطراف کشورهای اروپایی تنیده شده است گیر مانده جانهای شیرینشان را از دست میدهند. اگر واقعا دولتی وجود دارد پس نباید دولت مردان دست دیری علاشه نشینند و مرگ جوانان ما را تماشا کنند.
شنوندگان محترمی که در مورد مشکلات مهاجرین در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته اید، اگر شنیده باشید روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی مشکلات مهاجرین را با وزیر صاحب محترم امور مهاجرین آقای سید حسین عالمی بلخی در میان گذاشتیم که یک قسمت آن را یک بار دیگر در اینجا برایتان تکرار می نماییم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود. محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و اوداد کنندگان افغانستان، صاحب میشنوین صدای ما را؟ خوش آمدین به برنامه ما.
بله صدایتان را میشنویم.
صاحب احترامات تقدیم است، خوش آمدین. ما برزی ما زیاد تشریح نمی کنیم، اگر شما خودتان در مورد سفرتان فعلا در سوئیس چی میکنین، به کنفرانس اقسام اشتراک میکنین، کمه که خلاصه معلومات بتین به شنونده ما خوش میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما قبل از هر صحبتی
بله
سلام و احترام خود را تقدیم میکنم به شنونده های محترم رادیو آزادی و تشکر میکنم از نظر سید که این تماس و ارتباط برقرار کردن. ما در سوئیس فعلا به خاطر اشتراکی در جلسه اکسکام حضور داریم و امسال در جلسه اکسکام بر اساس پیشنهادها صحبتهایی که از قبل صورت گرفته بود یک بخش اجلاس اختصاص دادن به افغانستان برای جلب توجه خاص جامعه جهانی و قرار بود رئیس جمهور هم در این بخش حضور داشته باشد و بیانیه داشته باشد که متاسفانه به دلایل اونا حضور پیدا کرده نتانستن، پیام ویدیویشان نشر شد و این اجلاس بخشی که مربوط به افغانستان بود دیروز پایان پیدا کرد و یک بیانیه یا خطنامه در رابطه با افغانستان صادر شد و همه کشورهای دنیا حمایت کردند از مهاجرین افغانستان و اعلام آمادگیشان را برای کمک‌ها کردند. ما یک طرح داشتیم، پورتفولیو 553 میلیون دلار برای بهبودی وضعیت مهاجرین و تشویق عودت کننده ها مطالبه کرده بودیم که دیروز او را هم به دونرا ارائه کردیم و مورد استقبال قرار گرفت.
وزیر محترم در مورد افغانستان سیب یکم که زیادتر اگر معلومات بتین بر از این وضعیت مهاجرین در افغانستان حال روز به روز خراب شده میره، این مهاجرین یا بیجاشنهای داخلی هم سیب در این روزا وضعشان خراب است، در این مورد چی اقدامات میشه سیب؟
ما دیگه شاهد بودیم که در سالهای اخیر توجه جامعه جهانی به مهاجرین افغانستان، پذیرش مهاجرین افغانستان کم شده بود.
بله.
و این ضرورت داشت و ایجاب میکرد که تدبیر سنجیده شود که مجدداً توجه جامعه جهانی به مهاجرین افغانستان جلب شود.
بله.
و به همین اساس در اجلاس اکسکام که شما هم توضیح دادین که هر سال دایر میشه برای تدابیر اجرایی یونیسیار در رابطه با بودجهش، در رابطه با گزارش سالانه کجاها مشکلات هست باید به توجه واقع شود. خب در قرار شد که در اجلاس اکسکام امسال به خاطر که مهاجرین افغانستان از فراموشی فعلی بیرون بیایه و باز هم بالاخره در محور محراق توجه ها قرار بگیره باید توجه ویژه شود در اجلاس.
بله.
که دو روز در این رابطه اختصاص داده شده بود، روز ششم و هفتم اجلاس تقریبا اختصاصی به همین موضوع داشت. مجموع هیئت‌های شرکت کننده در او اجلاس حمایتشان اعلام کردن. نماینده ایالات متحده آمریکا، نماینده اتحادیه اروپا، نماینده اتحادیه آفریقا، نماینده سازمان کنفرانس اسلامی یا سازمان همکاری های اسلامی و نماینده جمهوری اسلامی ایران، نماینده پاکستان و نماینده سایر کشورها، مؤسسات بین المللی، حمایت همه جانبیشان از توجه مجدد به مهاجرین افغانستان اعلام کردند و این موضوع تاکید شد که حوادث قندوز و بغلان و تخار و بدخشان و ننگهار مخصوصا در روزهای اخیر نشان میده که ناامنی همچنان عامل مهاجرت هاست در افغانستان و به همین خاطر باید یک بار دیگه توجه خاصی به مهاجرین افغانستان قرار بگیره و ما درخواست کردیم که کشورهای اروپایی برخلاف اون چی که در گذشته در هفته های اخیر گفته میشد که یک تفکیک بین مهاجرین با توجه به کشورهای مبدا قائل شوند، اینا را در نظر نگیرن و به خصوص برای افغانا و اینا به خاطر همین مشکلات ناامنی ها هست. امیدوار هستیم که بدون تبعیض اینا مورد پذیرش قرار بگیرن.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
عاشقانه خواهم خواهم گشوده لانش و فشانده دانه مهش را پرنده رمگی و آشیانه خواهد.